بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شما عزیزانم ایام پر نور و پر برکت ولادت با سعادت پیامبر عظیم الشان و امام صادق علیهم السلام رو تبریک عرض میکنم. سال روز حماسه نهم دی رو هم به همه شما تبریک میگم و جمعاً همه این مناسبت‌های خوب رو به محضر مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تهنیت عرض میکنیم. هم اون ولادت های خجسته و فرخنده رو و هم این موفقیت ملت ایران در آزمون بصیرت رو. راستشو بخواید من گمان میکردم که ما در این سفر از دیدار نور چشمای خودمون و عزیزان خودمون محروم هستیم. تلقی من این بود، گفتم لابد مثلا یه 5 نفر 6 نفر از بچه ها رو خواهیم دید. باور بفرمایید تا همین چند دقیقه قبل هم من همین تصورم این بود که با یه گروه اندکی مثلا در حد شورای خود مثلا شهرستان ما دوستانمون رو میبینیم و یک احساس قبلی هم داشتیم که خب ما به هدف نرسیده این سفرمون داره برگزار میشه. وقتی متوجه شدیم جلسه اینجاست و اومدیم شماها رو دیدیم، دیدیم نه فرقی نکرده ظاهرا. اگر ما در شرایط غیر امتحانی هم میامدیم، بالاخره با حالا که شما در متن امتحاناتتون هستید تفاوتی نکرده. از جهتی خیلی خوشحالم از دیدن شما و از جهتی هم بالاخره دوست می‌داشتم که زحمتی برای شما نباشه، شما با طیب خاطر مشغول کار درسیتون باشید که برای ماها هم خیلی مهمه. به هر حال جالبه که این دیدار ما هم طور که فرمودن غیر مترقبه با روز نهم دی و این ایام ربیع المولود و جشن ولادت پیامبر عزیزمون و امام صادق علیه السلام هماهنگ شده که و همراه شده که خدا رو شاکریم. خب من از فرصت استفاده کنم چند نکته رو خدمت عزیزانم تقدیم کنم که جلسه ما هم کوتاه برگزار بشه، شما هم به برنامه های درسیتون برسید و اختلال برنامه‌ای براتون بیشتر از این پیش نیاد انشاءالله. اگرچه بچه های انجمن اسلامی اینجوری نیستش که درساشون رو شب امتحان بخونن، نوعا مهیا و آماده و قبراغن و اینم یک واقعیتیه. خب به هر حال اگر خود شما هم مشکلی نداشته باشید، خانواده معمولا نگرانی خودش رو داره یا پدر مادرها این نگرانی رو دارن. خب آقا کجا رفته بودی؟ میگه من رفته بودم جلسه، میان آخر شب امتحان یا مثلا ایام امتحان اتحادیه برای چی جلسه گذاشته؟ میگه تازه فلان کس هم اومده بود، میان خیلی دیگه بهتر شد. چی حالا از اتفاق خدا نکنه شما یکی دو نمره هم کمتر بگیرید چی مجرم اصلی؟ ولی خب آقای فرهید رو معرفی کنید، ما رو معرفی نکنید، بندازیم گردن آقای فرهید عزیزم. برحال از استای فرهید و دوستانشون هم در دفتر اتحادیه تشکر میکنم که این جلسه نورانی و با صفا رو فراهم کردن. مطلب اول بچه های عزیزم اینه که کاشکی ما تمام لحظات و عمرمون خرج بشه در راه شبیه شدن به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام. شما این آیه قرآن کریم رو مکرر شنیدید، خوندید، احیانا از حفظ هستید که خدای متعال از ما توقع داره تأسی کنیم به پیغمبر. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. فهمونیم الگوی زیبا و درخشان و دلپذیر. این کلمه حسنه معناش اینه دیگه، یعنی زیبا، پرفروغ، پربهجت، دلپذیر، دلخواه، هماهنگ با فطرت. برای شما پیغمبر که اسوه یعنی این که خودتون رو به اون نزدیک کنید، از زندگی او سرمشق بگیرید، در واقع یعنی به او شباهت پیدا کنید. این بزرگترین افتخاریه که ممکنه نصیب یک انسان در دوره زندگیش تو این جهان بشه و کاشکی جوانی ما خرج شباهت بشه، چون انسان در سنین بالاتر دیگه این امکان ازش تا حد زیادی سلب میشه. نمیگم ممکن نیست، احتمالش کم میشه. هر اتفاقی برای انسان بیفته در نوجوانی و جوانی میفته، و خوش به سعادت اون کسایی که این توفیق بزرگ نصیبشون میشه و این توشه رو از عمر خودشون داشته باشن، مخصوصا از جوانیشون، که فردا چنین کسانی سود کرده هستن. بقیه همه اهل خسارتن. سود با کسی است که ره توشه او و برداشت او از این سفر دنیایی شباهت به محمد و آل محمد باشه. صلوات الله و سلام علی مجمع. من یک کمی هم زیاده روی کردم و خیلی صمیمی شدم. این کلمه شباهت رو به این آسونی نمیشه استفاده کرد. در واقع قدمهایی در راه بگیم مثلا شباهت به حضرت برداریم. منتها خب دیگه وقتی میدان میدن به ماها یک چنین احساسی پیدا میکنیم. که انشالله شما رسیدید به سن 26-27 سالگی. 27 سالگی تقریبا سن کماله، قبل از 40. خود 27 یه سن جالبیه. شما با خبرم هستید که حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت شبیه، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله، این وجود مقدس و نازنین هم 27 سالشون بوده ظاهرن به شهادت رسیدن. اگرچه نقل‌های دیگه هم داریم، ولی به نظر میرسه که این نقل صحیح تر باشه، چون علی اکبر بود دیگه. و شما با خبرید امام حسین علیه السلام خواستن ایشون رو معرفی کنن به جهان بشریت، اون مدال افتخاری رو که خواستن بدن، مدال چی بود؟ اشبه الناس. فهمیدن از همه شبیه تره، هم در چهره، هم در سخن و طرز فکر. منطق رو البته میشه چند جور معنا کرد، در طرز فکر و در سخن گفتن و هم در اخلاق، از همه شبیه تر به پیغمبر صلوات الله و سلام علیه. یعنی انسان مثلا برسه به 26-27 سالگی، نگاهش کنن عطر اخلاق پیامبر عظیم الشان رو بشه ازش استشمام کرد. وقت شما در سیره میخونید پیامبر عزیز ما خیلی با حیا بود. آن انسان میخونه سیره رو میخونه یه حال عجیبی پیدا میکنه. پیامبر عزیز ما خیلی با حیا بود. و شما با یه جوانی روبرو شدید که وقتی باش روبرو میشید از سر تا پاش حیا میباره. خیلی با ادب بود. خیلی متواضع بود. فوق‌العاده با محبت بود. تا دلتون بخواد آراسته بود. آراسته. لباس، مو، چهره آراسته. البته آراستگی حضرت در عین سادگیش، لازم نبود برای اینکه آراسته بشه بره لباسهای گرون قیمت و امثال اینها بپوشه، نه، ساده ترین ارزون ترین لباسها رو حضرت می پوشیدن، اما در این حال خیلی منظم و آراسته و تمیز بودن. تا دلتون بخواد منظم بودن. برنامه ریزی، ساعتها، چه وقت برای خانواده است، چه وقت برای مدیریت، چه وقت برای جامعه است، چه وقت برای عبادت. یعنی برنامه ریزی عمر، همونی که اسمشو گذاشتیم مدیریت زمان و مدیریت عمر در عالی ترین سطح. همین چیزها رو برای ما میگن دیگه، میگن شما سیره پیامبر عزیزمون رو میخونید، اون وقت به من شما میگن خب شما شباهتتون چیه به حضرت؟ شما که فرزندان معنوی اون بزرگوار هستید، شباهت شما به اون حضرت. بگن آراستگیتون، بگن حیاتون، بگن ادبتون، بگن نظمتون، بگن خوش اخلاقیتون. الله اکبر از حسن خلق پیغمبر. خوش اخلاق، صمیمی، چهره مثل خلاصه گل صبح بهاری شکفته، بسیم، خوش سیما، آهنگ کلامشون ملایم، دلنشین. شما برید این جز سیره اون حضرت رو بخون. یعنی همه مشتاق بودن که با حضرت یه لحظه رو بشینن، اینقدر این شخصیت، شخصیت شیرینیه. از چشمای حضرت، از سیمای حضرت، از رفتار حضرت محبت میبارید. وفا، الله اکبر، در قله وفا. ماجرا رو شنیدید دیگه، که حضرت با یه کسی قرار گذاشته بود، طرف مسلمون هم نبوده، قرار گذاشته بودن مثلا فلانجا همدیگر رو ببینیم فلان ساعت. مثلا شنیدید که حضرت تشریف بردن اونجا، اون طرف مقابلشون نیمده. جالبه که میگن حضرت حتی حاضر نشدن جاشون رو عوض کنن برن تو سایه. اونجا آفتاب افتاده بوده، ولی حضرت از اونجایی که با اون بنده خدا قرار گذاشته بودن حاضر نشدن جاشون رو عوض کنن. وفا، وفای به عهد، قرارها. چی بگیم راجع به پیامبر عزیزمون؟ اون وقت شخصیتی با این خصوصیات، شجاع، دلیر. میدونین امیرالمؤمنین علیه السلام برقی در شجاعت حرف اول رو تو عالم بشریت میزنه، نداره نظیر نداره علی علیه السلام. حیدر کرار میاد، یکی به تنهایی وقتی وارد میدان میشد کسی جلوی حضرت نمیتونست قرار بگیره. خب بچه های همین علی بودن که 30,000 نفر در برابر چند تعداد معدودشون توی اون بیابان تف قرار گرفته بودن دیگه، در قصه عاشورا و کربلا. اینا 72 نفر، بله، در مقابلشون 34,500 نفر. گفت آخه یه نفر به چند نفر؟ این بچه های همین علی هم. اون وقت امیرالمومنین علیه السلام خودشون فرمودن ما وقتی که نگران می شدیم، کار برامون سخت می شد توی جنگ، می رفتیم پناه می بردیم به پیغمبر. ببینید پیغمبر کی بوده از نظر شجاعت و دلاوری و صلابت شخصیت، استقامت، صبر، بردباری. حالا دیگه درباره دانش و امثال اینا که دیگه ما چه عرض کنیم، که او دیگه خودش میشه یه باب عظیم دیگری از سخن. بر تقدیر بالاخره ما یه شباهتی پیدا کنیم دیگه. شما زندگی پیامبر عزیزمون رو مطالعه میکنید، ببینید حضرت عشقشون نماز بود. چه خبره میگی تو نماز؟ میگی نماز چی داره؟ که شخصیت اول عالم خلقت عشقش نمازه. خب اینو به من و شما گزارش میکنم. بعد میبینید تو نمازش چه پروازهایی داشته، چه اوجی میگرفته، چه حالاتی، چه اشکی، چه تضرعی، چه صفایی، چه تمرکزی. خب آخه مثلا ما نمازمون آخه یه چرس کنم، یه شباهتی باید پیدا بکنه به حضرت دیگه. اندک شباهتی هم پیدا بکنه، ما خوشبخت میشیم و سعادتمند میشیم. خب این مطلب اول که امیدوارم تو همین چند جمله شکست و بسته ای که عرض کردم انشالله شما عزیزای ما و نور چشمای ما فرصت جوانی رو غنیمت بشمرید، از حضرت علی اکبر علیه السلام مدد بگیرید در مسیر شباهت شبیه شدن به پیامبر، با سیره حضرت آشنا بشید، اونا بشه معیار زندگی شما، با همین معیار برنامه ریزی کنید و پیش برید انشاءالله، که یکی از اون وجهه ها همین جنبه دانش آموختن و در جستجوی علم و معرفت بودن و امثال این هاست. خب یه صلوات بفرستید.
سلام
انجمن اسلامی، شما صلواتتون هم مفصل ماشاءالله. خدمتتون عرض کنم انجمن اسلامی هم در واقع یک فرصت بسیار خوب و فوق‌العاده برای نسل شما و سن و سال شماست، برای هم شناخت سیره نبوی، هم تمرین و عمل به سیره. بهترین فرصت جمعی مثلا ما با هم دیگه باشیم، با هم قرار بذاریم برای اینکه هم این سیره نورانی رو بیشتر بشناسیم، هم انشاءالله بهش عمل کنیم. این بهترین استفاده ایه که ممکنه از یک انجمن اسلامی بشه. حالا اگر به این اضافه بفرمایید که این انجمن اسلامی بشه مرکز انتشار خلاصه اخلاق نبوی و سیره نبوی تو مدرسه، دیالو چی خواهد شد؟ و این امام راحل عظیم الشأن و بزرگوار ما که در مراتب شباهت قدم‌های بلندی رو برداشته نسبت به حضرت خاتم، اون شخصیت بزرگ با صلابت، دانشمند، اخلاقی، نورانی، با استقامت، درباره انجمن اسلامی چی فرمودن؟ فرمودن شما دو مأموریت دارید. یه مأموریت شما اینه که خودتون اسلامی بشید، یکی هم اینه که اطراف خودتون رو، همون مدرسه ای رو که هستید، اسلامی کنید. یعنی نقش ترویجی برای انجمن اسلامی قائله. اما مطلب دوم این عرض من به چه مناسبتی بود بچه ها؟ به مناسبت همون ایام ولادت. البته یه جمله رو اگر نگم شاید جفا شده باشه، و اون در ارتباط با امام صادق علیه السلام. الله اکبر از امام صادق، که تو تمام عالم علم و معرفت در واقع حرف اول رو امام صادق ما میزنه علیه السلام. اون وسعت دانش، اون تنوع دانش، ایجاد بزرگترین دانشگاه با اون ظرفیت ها برای اولین بار در رشته های گوناگون، خیلی الهام بخشه برای همه ما که از جمله در این بخش ما باید بالاخره دنبال روح امام صادق علیه السلام باشیم انشاءالله. مطلب دوم در ارتباط با نه دی، اینجا هم یک دو سه جمله عرض کنم و صحبت تمام. راجع به نه دی عزیزمون الان یه چند جمله رو گفتن، ضمن من باید تشکر کنم از اون دوستمون که قرآن تلاوت کردن، خیلی تلاوتشون خوب بود، از سوره مبارکه انسان فیض بردیم، دستتون در نکن، اسم شریفتون رو نپرسیدم، آقای اسماعیل هست، خیلی خوب ماشاءالله. البته فرض ما اینه که الان همه عزیزانی که اینجا نشستن سوره انسان رو حفظ هستن دیگه انشاءالله، چون سوره امسال بود دیگه، بنا بود که هممون سوره مبارکه انسان رو امسال حفظ کنیم. حالا البته هنوز یه مقدار وقت دارم، اگرم کامل نشده باشه، حفظ روون ها با معنی، با لطایف تفسیری، این سوره مبارکه رو انشالله تا پایان امسال حد اکثر دیگه حفظ کنید، که من انشالله سفری اومدم خدمتون یا شما رو یه وقت زیارت کردیم دیگه از هم دیگه سوال کنیم و ببینیم نه بچه ها دیگه روون و مسلط و از هر جهت انشاءالله. حالا تو اون مسابقه هم بذارید، جشنواره حفظ هم بگذارید، جایزه خوب هم بدید آقای فرید. آره ایدی های خوب بدید. اگه خواستید ما هم حاضریم مشارکت کنیم در اون جوایزی که شما میخواید بدید. انشاءالله از تبرکی های حضرت آقا براتون بفرستیم برای بچه ها. خب راجب نوه دی، نهم دی ما چی باید بگیم؟ جز چند جمله کوتاه در حد این جلسه، آدمای بی بصیرتی که از خواص هم بودن متاسفانه با غفلت‌های بزرگی که داشتن بازی خوردن، کشور رو بردن به لبه پرتگاه، انقلاب اسلامی رو بردن لبه پرتگاه. این تعبیر تعبیر رهبر عظیم و شأن ماست. خیلی جفای بزرگی کردن، خیلی جرم بزرگی مرتکب شدن. زمینه رو فراهم کردن برای اینکه دشمنان ما خوشحال بشن، متحد بشن، امیدوار بشن. زمینه به دست اینا فراهم شد برای اینکه نفوذی ها فعال بشن، جریان نفاق وارد میدان بشه. این زمینه رو فراهم کردن که همه دشمنان انقلاب اسلامی گوشه کنار عالم هم که بودن همه جمع بشن، متحد بشن که یه جوری ضربه نهایی بزنن به انقلاب اسلامی. یک چنین جنایتی رو اینا مرتکب شدن، خیلی کارشون زشت بود. بلایی که اینا به سر کشور رو آوردن تو اون 8 ماه که جریان فتنه بعد از انتخابات جریان پیدا کرد. خب ما یه انتخابات انجام داده بودیم، این انتخابات رکورد داشت در بین کشورهایی که دموکراسی دیرینه دارن تو جهان. ما حرف جز اونایی بودیم که حرف اول رو میزنیم تو عالم. 85% شرکت در انتخابات. حالا میبینید در آمریکا 35% و اینا که میشه اینا جشن میگیرن. 40% مثلا تو انتخابات شرکت کنن، خیلی اتفاق عظیمی افتاده. 85% نصاب شرکت. بهش زمینه بفرمایید. حدود 40 میلیون شرکت کننده در انتخابات. خیلی اتفاق بزرگی بود. رفتاری که این فتنه گرا انجام دادن و سران فتنه، این سرمایه اجتماعی بزرگ رو که ملت ما رو در بین ملت‌های جهان دارای یک بالاخره جایگاه ویژه‌ای کرده بود، این سرمایه رو تاراج کردند، بهش چوب حراج زدن، خیلی نامردی کردن. هرچی براتون، یعنی این کلمه خوب بود اند زبون ما جاری شد، خیلی نامردی کردن. یعنی این چیزی که سرمایه خون شهدا و رنج جانبازان و خانواده های شاهد و ایثارگران و خدمتگزارانی که در طی این سالها جون کنده بودن برای ساخته شدن این کشور و مدیریت عالی امام راحل عظیم الشأن و مدیریت عالی رهبر عزیز و عالی قدرمون فراهم شده بود، شروع کردن تو وسط بازار مکاره جهان بهش چوب حراج زدن. خیلی جنایت کردن اینا. میدونید اینا صریحا مفسد فی الارضن از نظر فقهی. هیچ جای دنیا با یک چنین به یک چنین کسانی رحم نمیشه، هیچ جا امکان نداره، محاله. اینا رو میبرن در محکمه های عالی و به اشد مجازات محکوم میکنن. انسان میدونه از چی دلش میسوزه که اینا از رحم نظام استفاده کردن، از محبت رهبری بهره‌مند شدن، اصلا حاضر به عذرخواهی نشدن، به هیچ وجه عذرخواهی نکردن از ملت. وقت با پررویی تموم در بهترین جاها مشغول زندگیشونن، فقط تو حسرن، حسر خانگی. اون وقت یه چند نفری را افتادن این گوشه و کنار کشور که بله اینا یه سوء تفاهمی بوده و حالا باید اینا رو مثلا دیگه، یعنی توقع دارن که از این حسرم اینا رو آزاد کنن، در حالی که شما با خبرید اینا اگه در حسر باشن در امانن، ولی اگه آزاد بشن فرض کنیم نظام هم اینا رو مجازات نکرده باشه، یعنی از خدا بخوان که در کلی محافظ دارن، مسافرتاشون رو میرن، زندگیشون رو میکنن. و تعجب از کسانیه که میخوان جرم اینها رو تطهیر کنن، همپاله شدن با استکبار جهانی، همراه عمل کردن به سناریوی دشمن در کشور، نقشه دشمن رو در کشور اجرا کردن، تولید هرج و مرج و ناامنی و امثال اینا کردن، شکستن دل خانواده های شهدا، این جرم کمیه؟ به تردید انداختن دوستان انقلاب اسلامی در اقصا نقاط عالم. شما بچه های عزیزم میدونید مثلا در نیجریه اول انقلاب شاید 10 نفر شیعه هم ما نداشتیم، الان از عدد خارجه. امثال این شیخ زکزاکی و اون حلقه عشاقی که وقتی امثال در 40 اینها هیئت را انداختن آمدن، بله اینا مجازات شدن در واقع، این شهادت افزون از 1000 نفر در اوج مظلومیت که فقط 6 بچه های این شیخ به قول رهبر عزیزمون شیخ تقریبی و مصلح دیروز فرمودن، بعد بچه هایشون 3 تو این نوبت، 3 هم پارسال به شهادت رسیدن. این موج بیداری جهانی که اتفاق افتاده، گسترش نور اسلام، نور پیامبر، دلدادگی به اهل بیت. یک کلیپی ساختن برای این بچه های نیجریه، دیدید؟ خیلی تکان دهنده است که اینا رو تشبیه میکنه به جون و اون رتبه ای که او در کربلا داشت، خیلی تکان دهنده است. غرض شما حساب کنین امثال اینا چقدر تو جهان هستن. حالا این اسم نیجریه الان مطرح شده، تو تمام کشورهای آفریقایی همینجوره، تو تمام کشورهای اروپایی همینطوره، حتی در خود آمریکا اینطوره، در آمریکای لاتین اینجوره، در آسیا که الا ماشاءالله. یعنی چقدر دلدادگی وجود داره نسبت به امام. خب همین گروه رو اسمشون رو داشته بودن خمینیون، شنیدید دیگه؟ یعنی به همین شیعیان نیجریه، همین آقای شیخ و خمینیون، اینو با امام خمینی عزیز ما شناخته میشن اونجا، اللهم صل علی محمد، و عشقشون رهبر عزیز و عالی قدر ماست با اون شناخت ولایی که دارن. دیدید دیگه لباساشون و این تصویرهای رهبری روی قلبشون میذارن. خبرهای تو عالم دل اینا رو لرزوندن و شکوندن و اینا رو به تردید انداختن، این جرم کمیه؟ به هر حال خیلی جفا کردن. اما بدبختای روسیه بازی خوردن، اینا بازی خوردن، اینا شدن عروسک خیمه شب بازی آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس خبیث و اینا، پشت صحنه اونا وایساده بودن. اینا چه خودشون میدونستن چه نمیدونستن، به خاطر اینکه تحت تأثیر نفس اماره شون قرار گرفتن، کم ظرفیتی نشون دادن، بی ظرفیتی نشون دادن، شدن آلت دست دشمن، اینجوری شدن دیگه. ولی پشت صحنه کیه؟ پشت صحنه آمریکاست که یه دفعه جنگ احزاب را انداخت، همه دشمنای انقلاب اسلامی رو خبر کردن از تمام دنیا، خبر کردن گفتن بیایید حالا وقتشه، حالا بخوایم انقلاب رو ضربه بزنیم. اون کینه عمیق قدیمی، چون استکبار خیلی سیلی خورده از انقلاب اسلامی، نمیتونه فراموش کنه، خیلی تحقیر شده. آمریکا، دولت ایالات متحده خیلی از انقلاب اسلامی ما تحقیر شده. یه مرد تو عالم پیدا شد که برگشت گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اونم امام ما بود. کسی تو دنیا جرأت نمیکرد به اینا از گل نازکتر بگه. و اینا تحقیر شده هستن، سیلی خورده های انقلاب اسلامی هستن. معلومه که اینا کینه دارن. وقت این حضرات فتنگر فرصت فراهم کردن به خاطر خواسته های نفسانی خودشون، به خاطر بیظرفیتی و کمظرفیتی شدن آلت دست دشمن. نتیجهش این میشه که اونا بیان مانور قدرت بدن، عوامل نفوذی منافقشون و منافقین کوردل رو وارد کنن، از تهران ما، از خیابانای تهران شروع کنن به انگلیس و به آمریکا و به نمونم لندن و به برلین و به پاریس و به فلانجا شروع کنن گزارش کردن لحظه به لحظه. خیلی کارشون کار خطرناکی بود. دست دشمن رو باز کردن، همه اینو ریختن توی میدان. 8 ماهی که واقعا اندازه 8 سال دفاع مقدس سنگین بود برای ملت و خسارتبار بود. خسارت‌های اقتصادی، خسارت‌های اخلاقی. خب جنس فتنه هم فرق میکنه با جنگ. جنگ بالاخره رو در رو هستیم با دشمن، اما فتنه نه، فضا غبارآلوده، حق و باطل قاطی شده است. کی راست میگه، کی راست نمیگه، سوال و شبهه و همه چیز رو زیر سوال بردن و خیلی وضع عجیب بود و خطرناک بود. اوضاع خیلی دشوار شد، اما رهبر عزیز و عالی قدر ما با اون توسلشون به امام عصر عجل الله تعالی فرجه هاشه، با اون توکلشون به خدای متعال، با اون شجاعتشون، میدونید که آقا ایستادن فرمودن به هیچ وجه از قانون من کوتاه نمیام و اجازه نمیدم بدعت بشه. اونو میخواستن انتخابات باطل بشه و چه بشه، همچین خبرهایی نیست. میخواید اعتراض دارید، اعتراضتون قانونی بررسی میکنن که کردن هم، اما بخواید بدعت بذارید، فرمودن من اجازه نمیدم. این شجاعت میخواد، به رغم اون هوچیگری ها و غبارآلود کردن صحنه و کشته سازی و خیلی شرایط سخت شده بود. میدونید آقامون میدون اومدن مستقیما، اولا اون توسلشون، کمک خواهی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، تا بردباری که داشتن، یکی یکی با همه اینا صحبت کردن، برای همه اینا وقت گذاشتن، برای خواص کم بصیرتی که سوال براشون پیدا شده بود، آقا برای گروه گروهشون شخصا وقت گذاشتن. اینا رو شما خبر ندارید. وقتای مفصل نشستن به سوالات اونها گوش کردن. حتی تو بعضی از این جلسات به آقای ما جسارت میکردن، تون صحبت میکردن. از گروه های نمونم حوزوی، از گروه های دانشگاهی، از این ور، از اون ور، خیلی صبوری کردن آقا. از طرف دیگه دقیقاً دشمن رو تو تمام صحنه ها رصد کردن. یارانی هم امارگونه با حضرت آقا هماهنگ شدن، البته خیلی کم، بیشتر یا امتحانات رو بد دادن، خیلی بد امتحان دادن، یه ده زیادی. به تدریج فضا شفاف شد، شفاف و شفافتر شد، تا اینکه دشمن هم خودش حماقت کرد. حماقت‌های دشمن هم این بود که عکس امام رو آتیش زدن. دقیقا همین رفتارهای زشت خیابانی که داشتن، اموال عمومی رو آتش می‌زدن، مغازه‌ها رو غارت می‌کردن، نمی‌دونم اتوبوس آتیش می‌کشیدن. هست عکساش و فیلماشو دیدید دیگه شما بعضی‌هاشو. خب از اینا شما بگیرید تا کارشون اومد جلو، شروع کردن شعارهای انقلاب رو عوض کردن. هول شده بودن، یعنی آمریکایی‌ها و سهیونیست ها اینا گفتن دیگه تمام شده کار، مجالس رقص برگزار کرده بودن از شادی که ما انقلاب امن ترین کشور منطقه رو ما ناامن کردیم. خیلی برشون مسئله بود، جزیره امن منطقه رو ما ناامن کردیم. شروع کردن به شادمانی های زود هنگام و عجله کردن و این حماقتشون بود و این باعث شد مردم اونا رو زود شناختن. کارشون به اونجا رسید که جمهوری اسلامی رو گذاشتن جمهوری ایرانی اسمشون. نقزل نلبلانشون رو شنید، شما خوندید البته اون زمان رو نشنیدید. یعنی همه برنامه های انقلاب رو سعی کردن فضاهاش رو عوض کنن. خب کار رو رسوندن به اون نقطه که در عاشورا جسارت کردن به سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب این رفتاراشون باعث شد که مردم کاملا پشت صحنه رو شناختن. البته در این حال بعضی از اون خواص بی بصیرت تا آخرش هم نشناختن، نفهمیدن پشت صحنه چه خبر، یا فهمیدن و دیگه خدای متعال عقلشون رو زائل کرده بود و دیگه نمیتونستن تصمیم بگیرن. ولی مردم متوجه شدن. روش رهبری، مدیریت عالی بحران که از سوی حضرت آقا اعمال شد، بیان و تبیین هایی که یاران امارگونه حضرت آقا داشتن کمک کرد، حماقت دشمن هم البته کمک کرد، نتیجه بیداری مردم شد و نوح دی خلق شد. مردم که اومدن به میدان، بساط فتنه جمع شد. خیلی نوح دی روز بزرگیه، یعنی کشور رو دقیقاً از لبه پرتگاه نجات داد. نوح دی این بود. آقا نظر مبارکشون اینه که این کار امام حسین علیه السلام بود، سفینتون نجات. امام حسین کشور رو نجات داد. خوفم داره این کار ماها نبوده. عنایت سید و شهدا علیه السلام شامل حال ملت ما شد و به مردم ما رو بیدار کرد، بصیرت داد. نتیجه این شد که نوح دی واقعا همه اومدن. وقتی دیدن جسارت شد دیگه به ساحت مقدس سید و شهدا، بیقرار شدن، خود جوش یک پارچه همه ریختن بیرون و بساط فتنه‌گری رو جمع کردن. خب این چیزیست که در سال 88 رخ داد. ما روز نوح دی رو هیچ وقت نباید بگذاریم فراموش بشه. نوح دی کابوس دشمنانه، اصلا از اسمش به خودشون میلرزن، اینو شما بدونید. اصلا دوست ندارن به اسم نوح دی جلسه برپا بشه، اصلا اسم ندارن، دوست ندارن اسمی از فتنه‌گرا برده بشه، میخوان این تاریخ به فراموشی سپرده بشه. دوستان انقلاب اسلامی باید نوح دی رو برجسته کنن، هم نذارن ماجرای فتنه به فراموشی سپرده بشه و جرم و جنایت فتنه‌گران رو افشا کنن، و هم باید همت کنن و نوح دی رو و عمقش رو که عبارت است از عرض ارادت ملت ایران به ساحت مقدس اهل بیت و نماد و پرچم ولایت در زمان ما که ولایت فقیه، اینو بتونن برای خودشون به عنوان یک سند افتخار حفاظت کنن. البته برای شماها یه مقدار یه زحمت هم داره دیگه، برای بزرگترها فقط کافیه که یادشون بیاد، برای شماها نه، باید یه مقدار زحمت بکشید، مطالعه هم بکنید، اسناد رو هم ببینید. بالاخره اینجوریه دیگه، اون زمان شما چه بسا خاطر نورانیتون نباشه، باید مطالعه بفرمایید، اسناد رو ببینید، فیلم ها رو ببینید، تحلیل ها رو بخونید، نظرات رهبر عزیزمون رو بخونید، اینا رو تو انجمن اسلامیتون روش کار کنید، منتشر کنید، معرفی کنید. خیلی از بچه ها حال و حوصله این کار رو ندارن، عشقی هم دیگه، خیلی از بچه های همسن و ساله شما اصلا تو پاق این حرفا نیستن، یه عوالم دیگه سیر میکنن. خب کی باید اونا رو متوجه کنه؟ کی باید اونا رو بیدار کنه؟ کی باید اونا رو آگاه کنه، با خبر کنه؟ کار شما هاست دیگه. مجاهدت امروز شما همین بیان تبیین ارائه است. نمایشگاه بذارید، مقاله بنویسید، نمونم نشریه دیواری درست کنید، سرود بخونید، هر کاری که بلدید که روشن کنید بچه ها رو راجع به عمق دشمنی استکبار، عمق دشمنی استکبار جهانی آمریکا رو مخصوصا خیلی افشا کنید. نه که حالا از در بالاخره دوستی و صلح و مذاکره در آمده بیشتر نیاز داریم به شناخت جریان استکبار و دشمنی هاش و به شناخت جریان نفوذ و خط نفاق. اینا کار شما هاست دیگه و بیاید میدان و خلاصه به وظیفه الهی و خدایی و تاریخی خودتون تو این زمان عمل کنید. امیدوارم انشاءالله در این مسیر همواره موفق باشید. خدا رو قسم میدم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق پیامبر عظیم الشان، به حق امام صادق علیه السلام، به حق این امامزاده واجب و تعظیم عزیز و بزرگواری که ما میهمان ایشون هستیم و جلسه ما در مجاور حرم باصفای ایشون تشکیل شده، خدا رو قسم میدیم اهل جلسه ما رو اهل بهشت قرار بده، توفیق شباهت به پیامبر اعظم رو در عالی ترین سطح ممکن نصیب همه ما بفرماید ان شاء الله. خدا رو قسم میدیم به حق پیامبر و به حق امام صادق و به حق اولیاش، شهدای عزیز ما امام راحل عظیم و شأن ما رو با سالار شهیدان محشور کنه، شهدای فتنه رو. میدونید تعدادی از عزیزان ما تو فتنه به مظلومانه به شهادت رسیدن. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد اونا رو هم مشمول عنایت و لطف خودش قرار بده. پایان امر همه ما رو به سعادت شهادت در راه خودش ختم بفرمایید. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد انجمنهای اسلامی ما رو در سراسر کشور حفظ کنه، عزت کرامت کنه، به بچه های عزیز ما در تحصیل علم، در تهذیب اخلاق، در بدنسازی و ورزش توفیق فراوان کرامت کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد ملت ما، کشور ما در سایه امام زمانمون حفظ کنه، دشمنان اسلام رو بیش از این خار و ذلیل و رسوا کنه، رزمندگان خطوط مقاومت در لبنان، در عراق، در سوریه، در یمن، در بحرین، در نیجریه و هر کجای عالم هستن مشمول نصرت خاص خودش قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد برکات و نعمتهای مادی و معنویش رو بر همه جوانان پیرو و اهل بیت از جمله جمع عزیز حاضر نازل کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.